بسم الله الرحمن الرحیم. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دل بر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم، دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در جلسه گذشته و در شرح مفهوم مکرر و محوری آتش در سبیت نخستین غزل 17 و نیز کلیت این غزل، به تبیین مفهوم نار و نور در قرآن پرداختیم و به این نتیجه اولیه رسیدیم که نور صفت حق است، صفت ذات است، و نار آتشی که به ویژه در عرصه ماده مجال بیشتری برای ظهور می‌یابد تا در قلمرو معنا. و البته گفتیم این حکم حکم مطلقی نیست، آیات بر این معنا اشارت دارند و همچنین برخی از لغویون اسلامی من جمله راقب اصفهانی در المفردات معتقدند که نار به شعله محسوس و حرارت و نار جهنم و نار حرب یا جنگ گفته می شود و نور از جمله صفات حق. از جمله آیاتی که به نحوی مؤید نظر این بزرگترین عالم لغت قرآن یعنی راقب اصفهانی است، آیه 64 سوره مائده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قالت الیهود ید الله مغلوله، و یهودیان گفتند که دستان خداوند بسته است یا دست خدا بسته است. قلت ایدیهم، پس دستانشان بسته باد. و لعنوا بما قالوا، و لعنت می شوند یا لعنت شدند و گرفتار شدند به واسطه آنچه بیان کردند و اظهار کردند. بل یداه مبسوطتان، مبسوطتان ینفق کیف یشاء، دستان خداوند باز است، دست دستان خداوند مبسوط است و به هر که بخواهد روزی میدهد و انفاقش میکند. و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، و آنچه بر تو نازل کردیم سبب افزایش بسیار طغیان و کفر اینان می شود. و القینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامه، و انداختیم و افکندیم بین آنها عداوت و بغض و دشمنی را تا روز قیامت، البته به واسطه ناسپاسی و کفران و کافری که انجام دادند. کلما اوقدوا نارا للحرب، آنگاه که آتش جنگ برافروختند اینان. ادفع الله، خداوند این آتش جنگ را خاموش کرد. و یسعون فی الارض فسادا، و اینان در زمین در ترویج فساد میکوشند. و الله لا یحب المفسدین، و خداوند این مفسدین را دوست ندارد. کلما اوقدوا نارا للحرب ادفعها الله، پس هنگامی که آتش برمی فروزند از برای جنگ، خداوند آن آتش را خاموش میکند. از جمله مواردی که در قرآن آتش را به ویژه در ساحت سرکشی و طغیان و فساد مورد استفاده قرار می دهد، در جهان و زندگی انسانی همین آیه است، نارن للحرب. به هر حال در قرآن غلبه با آیاتی است که مفهوم ناری به معنای آتش و جنگ و عذاب و مواردی از این قبیل را مورد توجه قرار داده اند، و از سوی دیگر غلبه با آیاتی است که نور را در معنای صفات و ذات به کار برده اند. من جمله آیه بسیار زیبا و ظریف سوره نور آیه 35، الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، مثل نور خداوند همچون مشکاتی است در درون مصباح. المصباح فی زجاجه، و مصباحی که در شیشه ای قرار دارد. و از زجاجه، کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، و این شیشه همچون ستاره درخشانی است که از درخت پربرکت زیتون به نحوی بار گرفته، درختی که لا شرقی است و لا غربی است، نه شرقی است و نه غربی، و یکاد و زیتها یزیع. شرق و غرب عالم به این نور روشن است، ولو لم تمسسه نارون، و نزدیک است بدون تماس با آتش شعله ور شود. نور علی نور، نوری مافوق نور دیگر، نوری بر بلندای نور دیگر. نور علی نور، یهدی الله لنورهی من یشا، و یضرب الله الامثال للناس، و الله بكل شیء علی. در این آیه بسیار زیبا هم نور آمده است هم نار. نور به صورت کامل اشاره به صفت الهیه حضرت حق دارد، و گرچه از تمثیل هایی چون مشکات و مصباح و زجاجه و کوکب و شجره و مواردی از این قبیل استفاده می شود، اما این تمثیل ها تبیین ظهوری آن حقیقت ذاتیه است. از یک سو در این حقیقت ذاتیه نوریه خداوند تأکید می شود، و از سوی دیگر از نار سخن می گوید، بدون آن که به واسطه ناری این شجره برانگیخته شود یا برافروخته شود. خود این فی نفسه نورون علا نور است، به یک عبارت در ظهور خود از عامل خارجی بهره نمیگیرد، از عالم بیرونی یا عامل بیرونی بهره نمیگیرد. بدون آنکه به آتشی مشود نور علا نور است. این خود از جمله آیاتی است که به نحوی اشارت میکند به ظهور خارجی نار و ظهور ذاتی نور، و این نکته بسیار مهمی است. از سوی دیگر در آیات دیگر قرآن نیز به نحوی در مسئله نار و شجره تأملاتی وجود دارد. من جمله این معانی که اتفاقا باب جدیدی در باب نار می گشاید و به نحوی آن اطلاق را که برخی معتقدند به صورت ذاتی میان نان و میان نار و نور وجود دارد را می شکند. گرچه در این مجلس و مجلس گذشته عرض کردیم غلبه با نور در مقام صفت ذات است و نار در مقام صفت عرض، گرچه بر این معنا تأکید کردیم و گفتیم چنین غلبه ای در آیات وجود دارد، لکن تکرار می کنم مطلق نیست. اینجا نمی توان به اطلاق تمایز ذاتی میان نار و نور معتقد شد، نه فقط به این دلیل که از دیدگاه علمای لغت نار و نور از یک جنس است یا نار از جنس نور است، نه به این دلیل، به دلیل اینکه در آیات دیگر قرآن به نحوی نار مقام بلندی یافته است، من جمله آیات 29 و 30 سوره قصص. و اتفاقا همین معنا سبب شده است که مثلا در مرصاد العباد ما هم از آتش محبت معنا داشته باشیم و هم از آتشی که می سوزاند. این دو وجهی بودن مفهوم نار در قرآن در بطن و متن عرفان ما جاری شده است، کما اینکه در مورد خیال نیز چنین است. در آیه ای که اشاره به یخیلو دارد و در یکی از آثار به تفصیل به آن پرداختم، در کتاب عکس مهرویان خیال عارفان، خیال مفهومی دو وجهی دارد، در تصور صادق، در تصدیق کاذب، و همین در قلمرو به عرفان و حکمت سبب دو وجهی شدن خیالی شد که از یک سو خیال عارف تحقق و رؤیت حقیقی معانی است و از سوی دیگر با وهم نسبت دارد. پیرامون نار هم این معنا مورد تأمل است. و اما دو آیه ای که عرض کردم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلما قضا موسی الاجل، یا فلما قضا موسی الاجل و سار به اهله آنس من جانب طور نارا، پس هنگامی که خدمت موسی به پایان رسید و با خانواده خود از مدین خارج شد و راه مصر را در پیش گرفت، آنس من جانب طور نارا، از سوی کوه طور یا از جانب کوه طور آتشی را دید. توجه کنید، همه می دانیم این آتش چه آتشی بود، همه می دانیم چون موسی به کوه طور رفت و در آن میعاد حاضر شد چه کسی با او سخن گفت. تأمل کنید که این کس خود را نار نماینده است. البته در آن ظلمت موسی و خانواده اش به دنبال آتشی هستند که چراغ راهشان باشد و حرارت بخش جسم و جانشان. این درست است، اما در ساحت این نار نور حق نماینده می شود، پس نمی توان در همه جای قرآن نار را در ساحت حرب و دوزخ معنا کرد. آنس من جانب طور نارا، قال لأهلهم کثوا اینی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جزوه من النار لعلکم تسألون. آیه به نحو کامل بیانگر آن است که از دیدگاه موسی هم این نار است، ناری که در قلمرو ماده تعریف روشنی دارد، هم حرارت میدهد و هم روشن میکند هر دو. موسی و خانوادهش به چنین ناری نیاز داشتند و ظاهراً این رؤیت منطبق با این نیاز است، فلذا موسی به اهل و خانواده خود میگوید مدتی در اینجا مکث کنید، درنگ کنید، من آتشی دیدم، میروم شاید بتوانم از این آتش برای شما خبری آورم یا قطعی از آن را، جزوی از آن را بردارم، شاید که به واسطه آن بتوانیم شعله‌ای برافروزیم. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعت المبارکه من الشجره ان یا موسی اینی انا الله رب العالمین. موسی به برگرفتن نار می آید، نور با او تکلم می کند، اینی انا الله رب العالمین. بر این معنای عظیم و بر این معنای لطیف بسیار تأمل کنید. یک بار دیگر میگویم، موسی به طلب نار می آید، به خبر نار می آید، نور با او تکلم می کند و سخن می گوید. هنگامی که موسی در آن وادی ایمن در بقعه مبارک به آن نار نزدیک می شود، از آن شجره صدایی بر می خیزد، ان یا موسی، که ای موسی، اینی انا الله رب العالمین، من خداوندم، پروردگار عالمیان، پروردگار جهانیان. بر این معنا تأمل بسیار باید. در سوره نور و در سوره قصص نسبتی میان شجره و نار ایجاد می شود که نه از جمله نسبت‌هایی است که ما در میان عالمیان و جهانیان بین آتش و قدرت سوزندگی آن ایجاد می کنیم. قصه فراتر و عمیق‌تر از این هاست. این دعایه به نحوی مؤید آن بود که نار در قرآن در ساحاتی به نحوی تصویر آن تجلی است، تصویر آن ظهور است، چون درخت پیچیده در آتش سرخی که در کوه طور بر موسی تجلی کرد. ادامه این معنا بماند انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان را تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم. Thank you.